الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وقوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از شد که قول اول این بود که مطلق استعمال و کاربرد و حتی اقتناع و حفظ ذخیره سازی اوانی ذهب و فضه تکلیفا حرام است. قول دوم این است که استعمال و کارکرد و تصرف در اوانی ذهب و فضه حرام است، لکن اقتناع و نگهداری آنها یا به تعبیر بعضی ادخار و ذخیره سازی آنها مشکلی نداره، محظوری نداره. این قول رو مرحوم علامه در مختلف انتخاب کرده است و حالا بعضی دیگه عبارتشون اینه: ثم ان الشیخ فی المبسوط حرم اتخاذ الاوانی من الذهب والفضه غیر الاستعمال. می‌فرماید شیخ طوسی در مبسوط گفته گرفتن ظروف طلا و نقره برای غیر استعمال، برای ذخیره سازی هم حرامه، لأن ذلک تضییع. حالا مرحوم شیخ در مبسوط فرموده این تضییع مال، این اسراف چنینه. و الوجه الجواز، مرحوم علامه در مختلف فرمان متجه اینه که جایزه، این اشکالی نداره. پس استعمال حرام ولی ادخار اقتناع اشکال نداره. اینم قول دوم. قول سوم این است که استعمال و استفاده از اوانی ذهب و فضه حرام است، مگر در یک مورد، و آن هم اخذها لتزیین اوانی ذهب و فضه رو کسی برای تزیین ازش استفاده کنه اشکال نداره. ظرف طلا و نقره رو تو ویترین بگذاره، اتاقچه بگذاره به عنوان یک ابزار زینتی ازش استفاده کنه این اشکال نداره. خب این قول سوم ادخار هم میگه اشکال نداره، ذخیره سازی همونم به طریق اولا وقتی تزیین درست باشه اون ذخیره سازی هم عیبی نداره، ولی تصریح میکنن استعمالات حرامه مگه تزیین؟ که تزیین اشکالی نداره. یا حالا گاهی تعبیر حضرت امام رو میخونیم میفرماین اقرب این است که مثلا برای تزیین اشکال نداره. حالا بعد تبیین میکنیم فعلا نقل اقواله که چطور میشه صرف تزیین استثناء بشه. بعضی ها مثل آقای خویی میگن تزیین اصلا استعمال نیست، کارکرد نیست. بعضی دیگه میگن نه، استعمال انصراف داره از تزیین، تزیین رو شامل نمیشه. حالا در تحلیل اقوال میرسیم، فعلا عرض کردیم اشاره به نقل اقوال. شما عبارت حضرت امام رو در تحریر ببینید، ولو میفرماین احوط این است که برای تزیین استفاده نشه، ولی میفرماین برای تزیین استفاده شدنش اشکال نداره. لا یخلو من قربه، عبارت امام اینه، یحرم استعمال الذهب والفضه فی الاکل و شرب و سایر استعمالات مثل تطهیر من الحدث و الخبث. حرام است استفاده از ذهب و فضه در اکل و شرب و سایر استعمالات. بعد می‌فرمایند و یدخل فی استعمال المحرم علی الاحوط وضعها علی الرفوف للتزیین، جزء استعمالات حرام علی الاحوط، علی الاحوط جزء استعمالات حرام است که این اوانی ذهب و فضه رو وضعها علی الرفوف، رف یعنی تاقچه‌ای بوده که در گوشه های خانه به کار می رفته سابق و به عنوان یک عرض کنم تاقچه کوچیک روش کتاب می زاشتن، ظرف می زاشتن، غیره بهش می گفتن رف. می فرمان احوط این است که وضعش و رفوف برای تزیینم مشکل داره. و امکان عدم الحرمت لا یخلو من قربه، اگر چه اینه که بگیم استعمالش برای تزیین حرام نیست، لا یخلو من قربه، خالی از قرب نیست. خب اینم قول سوم. پس میگه استعمالات حرامه مگر تزیین، که حالا درسته میگن احوط اینه که تزیینم درست نیست، ولی میگن که این که بگیم حرام نیست تزیین لا یخلو من قربه. بعضی های دیگه هم تصریح میکنن به این که تزیین اشکال نداره. هر چی دیگه تزیین، حالا امام درست میگن وضعها علی الرفوف للتزیین، ولی اگر تزیین رو ما ملاک گرفتیم یا مثل آقای خویی گفتیم تزیین اصلا استعمال نیست، که حالا میرسیم اشکال میکنیم به حرفیشون، یا یک ادعای انصرافی کردیم وقت تزیین مطلق تزیینه. فرض کنید که یک قابی رو گرفته دعا توش گذاشته، این قاب از نقره است، اگر به عنوان تزیین باشه، اگر به عنوان تزیین، عنوان تزیین نه صندوقچه اون قاب، اگه به عنوان تزیین میخواد این رو به کار ببره، خب اگه تزیین باشه اون وقت بی قول نباید اشکال داشته باشه. ای بینر های بینر این که باز بحث طلا برای من اشکال داره، اون بحث آخره، اون وقت و اینجا خلق نشه، اونو توجه داشته باشید. الان بحث اینه که این ظرف توخالی که ظرف مجوفی که چیزی توش میگذارن این میتونه از طلا و نقره باشه یا نه، فرق بین مرد و زن نداره اینجا دیگه.
خب
خب بله دیگه، این که خیلی فراوانه، این که در خونه ها شما از سابق الان، این که فراوان داریم ما الان در این کلکسیونرها، دیگران فراوان از این ظروف طلا و نقره به عنوان تزیین. الان شما تو از خانه ای برید یه سری ظروف زیبا رو تو ویترین گذاشتن تو خونه به عنوان تزیین، اینا دیگه فراوان به کار میگیره. نه تزیین روشن چیه؟ یعنی چیزی که سبب زینت خونه میشه، مثل حالا چلچراغ بعضی ها برای زینت میزنن، چیزای دیگه، اونی که برای زینت خونه است، برای آراستگی، برای میراستگی خونه است، روشن معناش. حالا دقت کنید، اینم قول سوم که حالا به تحلیلش میرسیم، چرا تزیین رو خارج میکنن، به چه دلیل، درسته یا نه، اینا رو خواهیم گفت. فعلا نقل اقوال. قول چهارم این است که فتوای حرمت استعمال رو اختصاص میدن به اکل و شرب، ولو ممکنه احتیاط کنن نسبت به غیر اکل و شرب، ولی احتیاط. فتوا اختصاص داده میشه به اکل و شرب فقط. عبارت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو ببینید، یحرم استعمال و اوان الذهب و الفضه فی الاکل و شرب. این فتوای اولیه، حرام است استعمال اوانی ذهب و فضه در اکل و شرب. بل یحرم استعمالها فی الطهارت فی الحدث و الخبث و غیرها علی الاحوت. دیگه فتوا نمیدن نسبت به غیر از اکل و شرب، میگن علی الاحوت. احوت این است. مرحوم شهید صدر هم در ذیل کلام مرحوم سید صاحب عروه که دیروز اشاره کردیم، کلام مرحوم سید صاحب عروه رو، صاحب عروه مطلق تصرفات رو، حتی نگهداری جنس آنیه ذهب و فضه رو حرام میدونه، تزیین رو حرام میدونه، شهید صد حاشیه میزنن، لا یبعد اختصاص الحرمت بهما. بعید نیست که حرمت اختصاص به اکل و شرب داشته باشه، فقط مربوط به اکل و شربه. وین کان ما فی المتن احوت، ولی اون چه سید صاحب عروه گفته احوته، احوت اینه مطلق تصرفات نداشته باشه، ولی لایبعد که اختصاص به، عرض کنم به حضور شما، اکل و شرب داشته باشه. خب ببینید، پس دقت کنید، چند برداشت از روایات باب اینجا مطرحه. یک، مطلق استعمال و اقتناء حرام است، اصلا نگهداری ظرف طلا و نقره حرام. وای از روایات استفاده شده، باید ببینیم چجوری. برداشت دوم، استعمال اوانی ذهب و فضه حرام مطلقا، اقتناء اشکال نداره، ذخیره سازی اشکال نداره، وضع تورم است و اشاره کردیم، مشکلات پولی و گرانی و میگه خب من هم ذخیره کمی که دارم یه ظرف طلا میخرم نگه میدارم، استفاده نمی کنم ازش، صرف ادخار. قول دوم علامه در مختلف خوب ادخار اشکال نداره، ولی استعمال نباشه، کاربرد تصرف درش نباشه، استعمال نباشه، کارکرد نباشه، ادخار اشکال نداره. این هم باید ببینیم از روایات چجور استفاده شده که ادخار استثناء شده. نه 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 اصلا یه بس حکم ثانوی نیست، همش که به احکام اولیه است. باید ببینیم روایات بررسی، باید ببینیم چه جوره. نه بس اصلا حکم ثانوی نیست. ببینید اگه حکم ثانوی بود حالا علامه توضیح میداد یا دیگرم، باید ببینیم چه جور از روایات. یکی از بحثای لطیف به نظر من در فقه کارکرد اجتهادی رو با آدم یاد میده همین بحث عوانی ذهب و فضه است. روایاتی که بررسی کنیم به لطافت امر پی میبرید که ببینید فقها هر کدوم با یه نگاهی به ما یاد داده میشه، ما تعلم میکنیم چی جور به روایات نگاه کنیم، به مضمون روایات چه جور نگاه کنیم، اون موضوع شناسی رو چه جور دخیل کنیم. به نظرم بحثای لطیفی است اینجا که حالا به روایات برسیم توجه بکنیم بهش، بحثای لطیفیه. اینم نگاه دوم که نه همه حکم اولیه طبق روایات. نگاه سوم اشاره کردیم گفته می شود استعمال و کاربرد عوانی ذهب و فضه حرام است الا تزیین، که برای تزیین اشکال نداره. این چه جور از روایات استفاده کردن؟ به چه بیانی؟ چه جوری؟ که خب در عبارات های امام دیدید که میگه تزیین احوط حرمته ولی لا یخلو من قربه، بگیم حرام نیست. نگاه چهارم این بود که اون چه میشه فتوا داد حرمت اکل و شرب است. اگه در سایر استعمالات کسی بخواد بگوید فوقش این احوط، این خلاصه اقوال. حالا اقوال احیار هم ببینید، مثلا ببینید اینجا من از مرحوم های گلفایگانی نکته یادداشت کردم، این ببینید با کدوم یکی از اقوال میشه تطبیق داد. یحرم استعمال و عوان الذهب و الفضه فی الاکل و الشرب و طهارت من الحدث و الخبث و غیرها. این تا اینجا خان بگن همه استعمالات حرامه در عوانی ذهب و فضه. و یدخل فی استعمالها المحرم علی الاحوض وضعها علی الرفوف للتزیین، تا به تزیین میرسه احوض. میفرمان تزیین استعمالش برای تزیین احوض اینه که حرام. و اقتنائها من غیر استعمال تردد به اشکال، اگه کارکرد نباشه صرف اقتناء نگهداری باشه ذخیره سازی باشه چطوره؟ مرحوم آقای گلپایگانی میفهمن ترددون و اشکال نتونستن به نتیجه برسن، میفهمن تردد، بگیم حرامه بگیم حرام نیست، فیه تردد. اشکال هم یعنی دو تا احتمال داره، نتونستن ترجیح بدن احد الاحتمال این رو بر دیگه. خب این اقوال. مطلب سوم این است که روایات باب رو بررسی کنیم و اقوال بر روایات عرضه بشه تا ببینیم اقوال اربعه چگونه تولید شده و حق در مسئله چیست. لذا عرض میکنیم که دو نگاه باید به روایات داشته باشیم. نگاه اول نسبت به حکم است و اختلافی که در روایات در بیان این حکم است و کیفیت جمع این اختلاف. در روایات برای بیان حکم اوانی صعب و فزه سه تا لسان ذکر شده. لسان اول در برخی از روایات ماده نهی یا صیغه نهی به کار رفته است. نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضه لا تأكل في آنية الذهب والفضه. صيغه یا ماده نهی به کار رفت. این طایفه است که حالا روایات چه اشاره میکنه. طایفه دوم لسان بیان حکم لسان کرهه است، کراهت. سألت عن امان الذهب والفضه فكرهها. اینم لسان دوم. لسان سوم در بیان حکم کلمه لاینبغی است. مثلا لا ينبغي الاكل والشرب في اوان الذهب والفضه. یک نگاه این است ما تحلیل کنیم که این سه عبارت در بیان حکم یعنی چه. ما در جای دیگه فراوان داریم به این دو سه عبارت بیان میشه. اینا رو چی رو جمع کنیم؟ بالاخره چی بگیم اینجا؟ بگیم صیغه و ماده نهی به قرینه کراهه حمل بر کراهت اصطلاحی بشه، یا برعکس بگیم لاینبغی و کراهه به قرینه صیغه و ماده نهی حمل بر حرمت بشه؟ چیکار کنیم ما؟ یک نگاه جدیست به روایات. نگاه دوم به روایات در متعلق حکم است. حالا فرض کنیم جمع‌بندی کردیم در نگاه اول به این نتیجه رسیدیم که بیان حکم یعنی حرمت. فرضاً تحلیل کردیم، جمع‌بندی گفتیم کراهه و لاینبغی به معنای حرمته. خیلی خوب، حرام. نگاه دوم اینه در روایات متعلق این حرمت چیست؟ طلب مطلق استعمال و اقتناء، نتیجه این میشه ظرف طلا و نقره رو کسی حتی حق نداره نگه داره، چه برسه تصرف کنه. یا بگوییم متعلق حرمت فقط استعمال است دون اقتناء و ادخار، یا نبیدیم متعلق و حرمت فقط اکل و شرب، اصلا به غیر اکل و شرب کاری ندارد. این دو نگاه رو باید با تحلیل داشته باشیم تا بعد به جلو نتیجه بگیریم. لذا ابتدا وارد میشیم نگاه اول که لسان حکم در روایات به چه لسانی است؟ اشاره کردیم سه طایفه روایت داریم، طایفه اول روایاتی است که حکم رو با صیغه یا ماده نهی به کار گرفته است. روایات رو ببینی، کتاب شریف من لا یحزر عوان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الحتأكل فی آنیت الذهب والفضه. روایت معتبره، عبان چه عبان ابن تغلب باشه چه عبان ابن عثمان باشه، طریق شیخ صدوق به این دو عبان معتبره، ولو طریق شیخ صدوق به عبان ابن تغلب به خاطر این که ابو علی در طریق وجود داره توثیق او به خاطر نقل ابن ابی عمیر است، ولی بالاخره طریق معتبر. خب محمد ابان هم که لا شبهت به اعتباره هر کدوم باشه، محمد ابن مسلم که بلا شبه حدیث معتبره، سند معتبره. اینجا دقت کنید در این روایت بیان حکم با صیغه نهی است، فعلا به متعلق کار نگیرید، اکل و شربه اون بحث دومه، فعلا صیغه نهیه. و در اصول به تفصیل گفتیم صیغه و ماده نهی ظهور در حرمت داره، یا به وضع و به تبادر اعتراضی، یا به اطلاق و مقدمات حکمت، یا به حکم عقل، یا به بنای عقلا، حالا احد وجوه اربعه. بالاخره اصولیین قبول دارن صیغه نهی ظهور در تحریم دارن. لا تأکل فی آنیت الذهب والفضه، یعنی الاکل فی آنیت الذهب والفضه حرام، حکم حرمت. حالا از کدی متعلق رو بعد بحث میکنم. روایت دوم کافی شریف صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام لا تأکل فی آنیت من فضه و فی آنیت مفززه، با صیغه نهی، صیغه نهی ظهور در تحریم داره. حالا آنیه مفززه یعنی چه؟ ایره معنا میکنه، فعلا بحثی درش نده. یعید و این طائفه را، روایاتی که با صیغه نهی آمده سندن ضعیف است. چند تا روایت مراجعه کنید، لا تأکل فی آنیت الذهب و الفضه، روایاتی که ماده نهی آمده درش، نها رسول الله عن الشرب فی آنیت الذهب و الفضه، ماده نهی، ماده نهی هم ظهور در تحریم داره. پس تا اینجا طائفه اول روایاتی است که از نگاه حکم، حکم رو با صیغه و ماده نهی بیان میکنه که ظهور در تحریم داره. بازا تمام کلام در طائفه اول، طائفه دوم و سوم خواهد آمد. نکته ای رو خدمت عزیز عرض کنیم، واقعش ما با درس غیر حضوری حالا آنلاین و آفلاین و اینا خیلی موافق نیستم خودم، خیلی هم تلاشم کردیم امسال بعد از 7-8 جلسه که درس حضوری بشه. بعضا دیدیم دیشب جلسه شورای عالی که بودیم، بعضی از اخبار و اطلاعات و مجموعه اون چی جمع بندی شد، تصمیم به این گرفته شده که درس غیر حضوری باشه و ما ولو حالا در بعضی جهاتش موافق نبودم، ولی چاره ای جز این که دیگه تبدیل به قانون شده دیگه چاره ای نداریم. حالا مسائلی که در قوم هست و جمع‌بندی هایی که با از قرآن دانشکده پزشکی داشتن و مطالبی که گفته شده، بالاخره ما چاره ای نداریم، از فردا مجبوریم درس رو مثل سابق برقرار کنیم که حالا اگر نقطه ایم هست بازه های ذاکری بفرماین، همون درس آنلاین هست و دوستان حالا چند نفری که هر کدوم آمادگی دارن به ترتیب اعلام میکنن، 4-5 نفری میان و بالاخره درس هم پخش میشه دیگه. حالا فکر میکنم تا قبیل نوروز دیگه وضع به همین حالت خواهد بود و عرض کردن دیگه. حالا بنده خودم خیلی موافق نبودم، افت تحصیلی رو در مدارس و غیره و استانها و همه اینا رو در جریان میفهمم، در غیر از حوزه ها همین مسئله کاملا افت تحصیلی بوده، ولو عرض کردم حالا زمانی هم که ما بحث آنلاین بودون سوالات شبها نشون میداد که دوستان، حالا جمعی از دوستان متحرکن، کاملا سوال رفت و برگشت این قلت و قلت بود، ولی معذاره دیگه این درس حضوری نمیشه، این گعده و رفقا سوال و این قلت و قلت اینجا اون یک لون دیگری از تحقیق داره، بنده هم قبول دارم، ولی دیگه چاره نداریم، ما از فردا دیگه بحث رو به همون شکل آنلاین مطرح میکنیم انشالله که خداوند رفع بلیه کنه و این گرفتاری رو برطرف کنه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فاصله شرعی رو رعایت
دیگه از